محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. یا زهر ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها و صلی الله علی خیر خلقه رسول الله صفیه و سفیره حبیبه و نجیه و علی آله امناء الله و اوصیائه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه ولا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. لعنت بیشمار و فراوان می فرستیم بر ستمکاران و ظالمانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و نسبت به عترت از هیچ گونه وقاحت و جنایت و جسارت فروگذار نکردند. همگان گرد هم جمع شدند و عزیز زهرا و سید شباب اهل الجنه را محاصره کردند و آب را از او دریغ کردند و او را به گونه ای کشتند که به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه گوسفندان را چنین ذبح می کنند. فرمود یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبک للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. عرض کردم حضرت رضا مراعات ما را کردند و الا گوسفندی را کشند آبش دهند. نه مسلمانان، مگر من کافرم؟ خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر قاتلان ابی عبدالله و عذاب آنان و بانیان و مسببان و باعثان قصه کربلا بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور گرداند. هم خداوند مجیب قادر متعال را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به اسم مکنون مخصون و به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم که هرچه زودتر فرج امام ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. نسبت به حضرت ابی محمد الحسن سلام الله علیه امام مجتبی و حضرت سید الشهدا امام حسین روحی فدا در قرآن و در حدیث فضائل فراوانی آمده است. این دو بزرگوار گاهی چه در قرآن و چه در حدیث فضائل مشترک دارند و گاهی فضائل جدا و تک. در قرآن کریم چندین آیه به وجود نازنین این دو امام همام تأویل شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. فرمود و تین و زیتون ای الحسن و الحسین. باطن آن، تأویل این کریمه یعنی امام مجتبی و حضرت سید الشهدا. و طور سینین فرمود یعنی امیر المؤمنین. و البلد الامین فرمود یعنی خود رسول مکرم. در سوره مبارکه الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. فرمود اللؤلؤ و المرجان یعنی الحسن و والحسین. لؤلؤ و مرجان قرآن امام مجتبی و ابی عبدالله هم. در کریمه دیگری، آیه دیگری، این دو بزرگوار را قرآن کفلین من رحمت الله نامیده است. دو موهبت از رحمت حضرت حق بر بندگان. اینها البته همه در قرآن. و البته برخی از فضائل قرآنی امام مجتبی و حضرت سید الشهدا با مادرشون زهرا و پدرشون امیرالمومنین صلوات الله علیهم مشترک است، مانند سوره مبارکه هل اتی سوره انسان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. خب مجموعه این چهار بزرگواران که در شأنشون نازل شد. برخی با خود پیامبر اکرم هم مشترکن، خمسه طیبه، مثل آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این البته در قرآن که فراوانه بحث بسیار مبسوطی است. البته عرض کردیم عموم اینها تأویلاتی است که خود ائمه صلوات الله علیهم فرمودند، برخی رو هم عامه اذعان کردند، مثل آیه تطهیر یا همین سوره مبارکه انسان رو. و اما در حدیث، در حدیث هم نیز چنین است. احادیث بسیاری داریم که مشترک است در فضیلت هم ابی عبدالله و هم حضرت سید الشهدا. برخی از اون احادیث رو شما آویزه گوش دارید و بحمدالله حفظید و به کرات و مرات شنیدید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی الحسن والحسین امامان قاما او قعدا و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و مانند اینها. برخی از احادیث هم داریم که عرض کردم تک نسبت به امام حسین یا تک نسبت به امام حسن، مثل سید الشهدا حسینان منی و انا من حسین. و البته همین جا بنده نکته ای رو عرض بکنم، معمولا چنین است که این حدیث شریف الحسن و الحسین امامان قام و قعدا را اشتباه ترجمه می کنند. این چنین انگاشته و پنداشته می شود که پیامبر فرموده است که حسن و حسین هر دو امامند، هر چند حسن صلح کند و هر چند حسین قیام کند. و حالی که پیامبر این چنین نفرمود، اگر بخواهند این چنین بفرمایند باید بفرمایند الحسن و الحسین امامان و ان قعد الحسن و ان قام الحسین. ولی که پیامبر فرمود که قام او قعد، چه هر دو قیام کنند چه هر دو قعود کنند. خیلی زیباست که امام مجتبی پس از شهادت امیرالمومنین 6 ماه قیام کردند و جنگیدند با معاویه. حالا البته دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسن. خیانت کردند سران لشکر، خود رو فروختند و اشراف بیشرف کوفه نامه نوشتند به معاویه که هر وقت تو دستور بدی ما حسن ابن علی و برادرش رو تناب بسته تحویل تو میدی. در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. دقیقا فرمودید امام مجتبی 6 ماه قیام کردند و پس از او 10 سال تقیه کردند و قعود کردند. جالب اینه که امام حسین سلام الله علیه که بعد از امام مجتبی به امامت رسیدن 10 سال قعود کردند، 10 سال تقیه کردند. بسیار تقیه شدیدی هم می کردند. به قدری تقیه می کردند که گاهی معاویه به مدینه می آمد، امام حسین مجبور بودند برن به استقبال او خارج از مدینه. 10 سال هم همین اهل کوفه نامه می نوشتن و از سید الشهدا که آقا برپا خیز، از جا کن این جرثومه طغیان را و اسیان را معاویه را. آقا مرقوم می فرمودن امام حسین در جوابشون که تا وقتی این طاغی باقی هست معاویه کون و اخلاص بیوت کن، پلاس خانتون باشید، هیچ حرکتی نکنید که این معاویه است. 10 سال از سید الشهدا تقیه کردن، 10 سال نشستن و بعد از 10 سال البته 6 ماه قیام کردن. حتی از جهت تایم و وقت هم مساوی است، یعنی 6 ماه قیام، 10 سال قعود، 10 سال قعود، 6 ماه قیام. قام او قعد. بگذر از این بیت غزل، برسیم به موضوعی که امروز میخواستم عرض بکنم. از جمله احادیثی که در شأن حضرت مجتبی سلام الله علیه از پیامبر اکرم صادر شده، حدیث بسیار زیبایی است و دلنگی است که نشان می‌دهد عظمت حضرت مجتبی را در معنای ژرفی که دارد. اون حدیث را البته به مقدمه ای باید گفت. مقدمش این است که این مثل اندر بدیهی آمده است، الهدایا قدر مهدیها بوده است. عربی ضرب المثلی داره و میدانید که ضرب المثل ها گاهی حاصل تجربه قرون است و نمیشود از کنار ضرب المثل ها آسان گذشت. و امیرالمومنین سلام الله علیه هم گاهی به ضرب المثل های مشهور عرب در خطاب مختلفی که ایراد می فرمودن و در نامه های خود استشهاد می جستن و فراوان، حتی مرحوم آیت الله شیخ محمد قروی کتابی دارد به نام الامثال فی نهج البلاغه که ضرب المثل هایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه به کار بردن او در یک کتاب جمع کرده. و حتی ضرب المثل هایی که در همین ادبیات پارسی ما هست، اینها بسیاریش برگرفته از احادیثه. مثلا میگوین از کوزه همان برون تراوت که دروست. خب این ترجمه دقیق این حدیث امیرالمومنینه که کل اناء ينضغ بما فيه، دقیقا همون. و صدها ضرب المثل دیگر. ضرب المثل ایست در عرب که میگوید الهدایا علی قدر مهدیها. یعنی چی؟ یعنی میگوید که ارزش حد هدیه را چی تعیین میکند؟ اینکه کی هدیه میدهد. خیلی ضرب المثل دقیقی است. بالاخره یک کسی به یک کسی هدیه میده، اون هدیه چقدر میارزه؟ عرب میگه ببین کی هدیه میده. بنده اضافه کنم به ضرب المثل عرب، برای تعیین ارزش یک هدیه باید دید چه کسی هدیه میدهد، یک، و دو به چه کسی هدیه میدهد. گاهی یک شخصی کمال ارادت رو داره، کمال محبت رو داره، باید هدیه ایم بیاره. و میدانید که هدیه دادن نشان محبت است و در روایات دارد که هدیه دادن توضیح با به زقائن. یکی میاد میگه آقا مثلا من با فلان قوم خویشم، با برادرم مدتی قطع رابطه ایم، خلاصه خیلی نسبت به من کینه پیدا کرده یا دلخور شده. یا خانم میاد میگه که آقا این مادر شوهرم چیکار بکنم، خیلی به من کینه داره. که البته فکر میکنم تا ظهور امام زمان جنگ مادر شوهر و عروس هست. آقای ظریف هم بیاد نمیتونه حلش کنه در هیچ که نمیتونه حلش کنه. یه جایی رفتیم گفتن آقا بیاید شما به جای این مطالبی که میدید راجع به دعوای مادر شوهر و عروس صحبت کنید. گفتم من ابدا دخالت نمی کنم، کاری خدا هم حلش نکردش برسه. دقت می فرمایید. حالا غرض هم این است که تو حدیث داره که هدیه محبت را افزون می کند و کینه را از بین می برد. در بین کسانی که کینه دارن، در بین کسانی که محبوب همان هدیه دادن، هدیه دادن محبت رو می افزاید. اینم حدیث داره، بازم اینم حدیث داره. و البته حالا از کجا بدانیم که یک هدیه سربسته هست این چقدر ارزش خواهد داشت؟ عرب میگوید علا قدر مهدی ها. یه وقت یک کسی خیلی محبت داره، ارادت هم داره، اما چه کند بینوا نبودش بیش. چرا؟ چون موره، مور ضعیف و ناتوان. طرف مقابل کیه؟ سلیمان با همه حشمت. مور به سلیمان ارادت داشت، بسی ارادت داشت، واقعا محبت داشت. اما هدیه مور به جز ران ملخ هست نیست. مور در خزانه خودش بالاترین، بهترین، نفیسترین چیزی که داره یه ران ملخ بوده. طرفش سلیمانه، دیدن کشان کشان یه ران ملخی رو برداشته و میکشه و آمده به بارگاه سلیمان. این چیه؟ گفت هدیه آوردم برای سلیمان. خجالت نمیکشه آخه سلیمان با این همه عظمت، با تو چی هستی که حالا این ران ملخ، اونم ران ملخی که در آشیانه مور بوده، به سلیمان؟ گفت بله میدانم. اما چه کند بینوا نبودش بیش. و البته سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش. و این سنت رسول خدا بوده که فرمود هر کسی هر هدیه‌ای به من بده بعد اون ناچیز حتما میپذیرم. و باز سنت رسول خداست که فرمودن رد کردن هدیه از حماقت است. حالا من تعبیر اصلی حدیث رو اگر بگم شما میگید بی ادبی شد. ما هم یه گیری کردیم ها، مثلا عین قرآن رو ترجمه میکنید در گاه بی ادبی چرا صحبت میکنید، اما میفهمی چی دارم میگم، قرآنه. لا یرد الاحسان الا الحمار، حدیثش اینه. ترجمه نکنیم که شما نگید بی ادبی. یه سالی دهی محرم بنده تهران منبر میرفتم، عرض کردم که ظهر عاشورا حضرت فرمودن که از اینها مهلت بگیرید، من دو رکعت، چون نماز عزت نماز مسافر بوده و نماز شکسته، دو رکعت نماز بخونم. یه خبیثی از اون طرف گفتش که یا حسین صلاتک لا تقبل، تو میخوای نماز بخونی نماز تو قبول نمیشه. حبیب ابن مظاهر اسدی قریب 90 سال عمرش بوده، حافظ قرآن، تالی قرآن، فقیه بزرگ کوفه است، پیرمرد با اون حال از این طرف فریاد زد که یا حمار صلات ابن رسول الله لا تقبل. ما اینو گفتیم، بعد دیدم که یه آقای نامه به من نوشته که حاج آقا من به پسر 14 سالم آمده بودم مجلس، شما بی ادبی آموختید. الله اکبر. پس تو وقتی میخوای سوره جمعه رو برای پسرت بخوانی چیکار میکنی؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یعنی چی؟ من خدا بی ادبی کرده؟ ادب از امیرالمومنین پرسیدن که ادب یعنی چی؟ فرمود یعنی هر چیزی به جای خیش. اتفاقا باید به اون حمار حبیب ابن مظاهر میگفت حمار، چون چقدر خریت، نه تنها علف خوردن است. به سید شباب اهل جنه بگی نمازت قبول نمیشه؟ و شورید جناب حبیب ابن مظاهر اصلا اینقدر برافروخته شد که اجازه از حضرت سید الشهدا نگرفت، رفت به طرف او با شمشیر کشیده پیاده، پیرمرد دوان دوان بدون اسب، و شمشیر حوالت او کرد و او رو کشید از اسب پایین و روی سینه او نشست، واقعا او رو زد، او صدا زد و بقیه یاران ناپاکزادش رو خواست و ریختن بر سر حبیب و شمشیر آجینش کردن و حبیب اینجا به شهادت رسید. دقت می فرمایید الهدای علا قدر مهدی ها. خب حالا مورچه آمده و سلیمان هم هدیه او رو قبول کرده، وقتی مورچه بخواد هدیه بده به سلیمان البته ایران ملخ میده، اما وقتی اون ملکه بلقیسی که گفتیم که انی وجدت تو امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرشان عظیم، جناب سلیمان نامه ای بروی او نوشت که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم آتونی مسلمین، یالا تسلیم من بشید، چه زن عاقلی بوده، ملکه بوده و زن بوده، اما چقدر عاقل بوده. وزراش رو جمع کرد که سلیمان نامه تهدید نوشته که حمله خواهد کرد، چه کنیم؟ اینا خواستن شور خودشونو نشان بدن و که بله ما آماده ایم، آماده جنگیم، ما آماده ایم، یالا بجنگیم. ملکه بلقیس گفت نه، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، وقتی پادشاهان با قهر و جنگ وارد جایی بشن تباه میکنن، نابود میکنن اون کشور رو. من چون این کاری نسبت به من سرزمین خودم نمیکنم، بذارید عاقلانه فکر کنیم، یه هدیه بفرستیم برای سلیمان، بلکه چشمش رو بگیره، خشمش کاسته بشه و به ما حمله نکنه. یه صندوق بزرگ عظیمی پر از جواهرات یمن کردن، از تمام درر و گوهر پر کردن این صندوق رو، پر جواهر، با یه نامه و پیک و سفیر فرستاد خدمت سلیمان که مثلا یکم دلمش رو نرم کنه و کوتاه بیاد به تعبیر ما. وقتی هم که این صندوق رو آوردن، سلیمان گفت شما به همچین هدیه هایی شادمان میشید. سلیمانی که تمام اجنه براش از عمق اقیانوس ها جواهرات می آوردن، این چی بود؟ زیره به کرمان بردن بود برای سلیمان. غرض این است که صندوق جواهر رو کی میده؟ بلقیس. ران ملخ رو کی میده؟ مورچه. هر چه شخصی که میخواد هدیه بده، هدیه بده، این قدرتش، ثروتش و خزانه هاش بیشتر باشه، ارزش هدیهش هم بیشتره. ولیکن به کی هدیه میده؟ یه وقت هست کسی ثروتمنده، پولم داره، وضعش هم خوبه، یه کسی ارادتی ندارم، چه محبت خاصی نداره، حالا این قوم و خیشه مثلا کزای 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 خانومشه، میگن عروس داماد تازه ازدواج کردن، ما هم یه هدیه باید ببریم. یهو میبینی برای یه عروس داماد 30 ساعت دیواری آوردن. دیدی؟ داماد باید بره کنار خیابون دست فروشی کنه، نه ساعت فروشی کنه، اگه شهرداری نزنه ساعتاشو بشکنه. 30 ساعت دیگه. چرا؟ چون رفتن بازار همه گفتن خب یه چیزی بگیریم چشمگیر باشه، بزرگ باشه مثلا و در این حال ارزون باشه، دیدن همه مثلا ساعت دیواری، همه زدن به او. چرا؟ چون میخواستن یه رسمی رو از سر خودش باز کنه، حقی رو ادا کنه، حالا خیلی هم براش مهم نبوده. ولی اگر شما محبوبی داشته باشید واقعا تک و یک دانه که بهترین محبوب شما باشه و شما بخواید هدیه براش بگیرید، آسانه؟ نه. انشاءالله دقت کنن جوانها، هدیه هایی که روز مادر میگیرید همچه کشکی چیزی نگیرید. باور کنید گاهی بنده 6 ماه 7 ماه فکر کردم برای روز مادر، برای مادر چی باید گرفت، 1 سال عاجز شدم اصلا از بس فکر کردم که خب حالا گلدون گرفتیم، نمیدونم چی گرفتیم چی گرفتیم چی گرفتیم، هر سال تکراری چی بگیریم. به ذهنم آمد که خب حق مادر رو که این حرفا نمیشه ادا کرد. خدمت شما عرض کردم یه شعر گفتم و برای مادرم دادم، یکی از رفقای خطاط نوشت و تابلو کردم و بردم. نبوت صدفش اگر مطهر، کی صاف و بیغش است گوهر، این مهر و محبتم به حیدر، از دامن پاک توست مادر. امام باقر فرمود محبت ما را اگر خنکا و لذتش رو در دلتون میچشید، برای مادرتون دعا کنید که اگر دامن پاک او نبود و شیر پاک او، شما محبت ما رو نداشتید. مطمئن باش اگر مادرت پاک نبود، سر صبح نمی آمدی بر عزیز امام مجتبی روزش شما و حرم زال بزن. پنجم محرم، ویرانه دل دگر ندارد جز نور رخ علی زیایی، من بنده روسیاه اویم، مادر تو کنیز مرتضایی، جز رنج برای تو نبودم، با ناد علی مرا بزادی، شب تا سحرم ز شیره جان، با یاد علی تو شیر دادی، لالایی تو علی علی بود، تعلیم تو دادیم تولدی، لعنت به دو دشمن ولی بود، تلقین تو کردیم تبری، هرگاه که افتادم از پای، گفتی که علی بگو و برخیز، پایم چو خلیط خار، گفتی از دشمن مرتضی بپرهیز، آموختیم اصول دین را با نام 12 ستاره، گفتی تو به من که زهر زهراست، کوبانوی مریم است و ساره، دانم که هر آنچه دارم از توست، مادر ز تو کی کنم فراموش، آموختم از تو عشق خود را، با دست تو گشته ام سیه پوش. حالا تا به کی بخوای هدیه بدی؟ اگر واقعا یک کسی ثروت عجیبی داره، خزانه عجیبی داره، جواهر فروشه، خب برای خانمش مثلا فرض بفرمایید، برای نامزدش، حالا خانم کم کم ممکنه دلزد بشه، اما اول نامزدیش میخواد برای خانمش جواهر هدیه بده، چه خواهد کرد؟ بهترین جواهر شد هدیه خواهد، اگه عاقل باشه البته. همه این مقدمات رو برای چی گفتم؟ برای اینکه یه حدیث پیامبر اکرم نسبت به فضیلت امام مجتبی روحی له الفدا که امروز دست به دامان ایشان هستیم بیان فرمودن حیرت انگیزه. با این مقدمه خوب دانسته می شود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الحسن هدیت رب العالمین الی، حسن هدیه خداوند است، هدیه رب العالمین است که تمام این کرانه های هستی و کهکشان ها و عالمین را آفریده، این هدیه رب العالمین است. حسن به کی؟ به من. من کیم؟ حبیب الله. من کیم در زیارت آل یاسین میخوانید لا حبیب الا هو و اهله، اونقدر خدا به رسول خدا محبت دارد و به اهل یعنی به اولاد رسول خدا و به امیرالمومنین که اصلا انگار نه انگار حبیب دیگری دارد. این همه 124 هزار پیغمبر انگار هیچ کی در عالم نیست. اونقدر محبت دارد که گفت ای اسبر صدر شاه راهد، ای قبه عرش تکیگاهد، ای طاق نهم رواق بالا، ترکیب بند عبدالرزاق اصفهانی قرن پنجم، بشکسته ز گوشه کلاهت مه تاسک گردن بلندت، شب طره پرچم سیاهت، فرمود به شعنتی زده پاک لولاک لما خلقت الافلاک. اینقدر محبت دارد به پیامبر که میفرماد اگه تو نبودی اصلا هیچی نمی آفریده، همه رو به تو فیل سر تو آفریدم یا رسول الله، همه رو به تو فیل تو آفریده. بعد کیه؟ به کی خدا میخواد هدیه بده؟ به پیامبر، به حبیبش. خزائن خدا، ثروت خدا، قدرت خدا چیست؟ ما من شیء الا و عندنا خزائنه. حالا خدا قراره یه هدیه بده که چشم پیغمبر رو خیره کنه، چشم پیغمبر رو بگیره و میخواد تو وجود این هدیه اظهار محبت کنه به رسول خدا. چون عرض کردم یه شاخه گل که هدیه میدید با این میخواد بگید دوستت دارم، هر هدیه که میدید میخواد بگید دوستت دارم. این هدیه امام حسنه. بنابراین به اقتضای برهان آنچه که از کمال جلال جمال میشده است در ظرف مخلوق بریزن، در پیمانه وجود حضرت ابی محمد امام مجتبی حسن ابن علی ریختن، به پیغمبر هدیه دادن. قنداقه امام مجتبی را که از دامن زهرا گرفتن دادن به پیغمبر، پیغمبر فرمود الحسن و هدیه تو رب العالمین الی. جمالش چی بوده؟ چهار نفرن که خیلی 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 سر تا پا خلق و خوب و منطق شبیه رسول خدا بود. اولین اونها جناب جعفر ابن ابی طالبه، شاید نشنیده باشید تا جعفر طیار. بعد از شهادت جناب حمزه یه دختر از ایشون باقی مونده بود، دختر صغیره. انا و کافل الیتیم که هاتین، میان بر میخواید بزنید در محشر، یه یتیمی رو کفالت کنید. سه نفر مسابقه داشتن، رقابت داشتن که دختر حمزه رو که صغیره هست بزرگ کنن، این یتیمه رو بزرگ کنن. اول مولانا امیر المؤمنین روحی له الفدا، دوم جعفر، جعفر طیار، سوم زید ابن حارثه. کوتاه هم نمی آمدن در کار خیر، کوتاه نیا، یه جایی شما داری کار خیر انجام میدی، یکی دیگه بگه آقا من مثلا بانی میشم، بگو نه آقا جان من جای خودم محکم گرفتم، برو یه جای دیگه بانی بشو. سابقو الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات، تو کار خیر بر هم پیشی بگیرید، چشم هم چشمی رو تو کار خیر بکنید. میگه آقا این دم و دستگاه امام حسین همش حرف، همش ریا، این هیئت ها در کاشان الکیان، همه چشم هم چشمی کار میکنن. عجب، تمام دنیا هر غلطی بکنن اشکالی نداره، نسبت به دستگاه امام حسین اگر آمد که اصل خیره، قرآن گفته فسته به قول خیرات برهم پیشی بگیرید، آفرین، اگر این هیئت 10 تا خیابان پرده زده، اونی که رفته 12 تا رو پرده بزنه، بارک الله، خدا به درش بیامرزه. تو جنایت که مسابقه نگذاشتن با هم، تو غارت که مسابقه نگذاشتن، شما گذاشتید. اینا تو برداشتن علم امام حسین ما مسابقه گذاشتن، تو اطعام مردم و عزاداران مسابقه گذاشتن، بده. دستور قرآن فستم قول خیرات پیشی بگیرید. دعوایی هم نداشتن، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست، دعوا نداشتن. اما امیرالمومنین فرمودن این دختر رو من بزرگ کنم، جعفر میگفت آقا اجازه بدید من بزرگ میکنم، زید هم همینجور. گفتن بریم پیش پیغمبر، پیغمبر تعیین کنن. آمدن خدمت رسول مکرم، عرض کردن یا رسول الله، حضرت ختمی مرتبت اول از هر کدام از این عزیزان یه تمجیدی کردن، علی جان تو که نفس منی، تو که جان منی، تو خود منی، تو وصی منی، وارث منی، بعد نسبت به زید بن حارثه هم جمله ای در تمجید فرمودن و اما نسبت به جعفر فرمود اما انت یا جعفر فاشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا بی، سر تا پا چهره و جمال شبیه پیغمبر بود. دوم کسی که شبیه پیغمبر اکرمن کامل حتی در چهره وجود مقدس اعلی حضرت ولی هستن، باش تا صبح دولتش بدمد انشالله که ببینیدشون جمالشون رو، کاملا شبیه پیغمبرن، حتی صوتشون هم صوت پیغمبره. سومین کسی که شبیه پیغمبر بوده همون جوانیه که وقتی راه افتاد به طرف میدان دیدن این بابای 57 ساله محاسنش رو گرفته توی دستش، بی اختیار دنبال اسب پسر راه افتاده، زار زار گریه میکند که اشک بر گونش میریزه جلو این همه دشمن، دستش رو بلند کرده که اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فانه قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله. خدایا تو میدانی که ما هر وقت دلمون تنگ پیغمبر میشد این جوان رو میدید. معلوم. و اما امام حسن، امام حسن مخصوصا در چهره و بالاتنه اونقدر شبیه پیغمبر بودن که خدای رحمت کند و امروز صبح با ما شریک باشد در امامه محفل این عزا، مرحوم آقای رحمانی همدانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی در اون کتاب نقل کرده که کانت فاطمه ترقص و حسنا و تقول به ابی شبه ابی لست شبیهن به علی. نقل کرده که امام مجتبی وقتی نوزاد بودن، وقتی شیرخواره بودن، حضرت زهرا بالا پایین می انداختن امام حسن رو، دیدید مادران یا حتی پدر بالا پایین می اندازن، بالا پایین می انداختن و شعر می خواندن برای امام حسن که پدرم به قربان اون کسی که شبیه ترین مردم به پدر من است و شبیه علی نیست. چهره امام مجتبی دقیقاً چهره پیغمبر بود و چهره پیغمبر یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، خدا کنه به حق زهرا یک روزگاری عاشق پیغمبر بشی. اگه یه مقدار راجع به پیغمبر مطالعه بکنید بیتاب میشید از عشق پیغمبر. امام حسین یک شعبه از پیغمبره، امام حسن یک شعبه از پیغمبره، امیرالمومنین آینه پیغمبر، امام رضا یک بزعه از پیغمبر. خود پیغمبر چی بوده؟ اگه برید تو این وادی شب خوابتون نمیبره از محبت پیغمبر. روزگاری من شاید 17 سالم بود این بلا سرم آمده بود، اصلا شب نمیتوانستم بخوابم، شعر میخواندم، نگارا جسمت از جان آفریدند، ز کفر زلفت ایمان آفریدند، جمال یوسف مصری شنیدیم، یا رسول الله تو را خوبی دوچندان آفریدند. آمدن به پیامبر عرض کردند که آقا شما اینقدر زیبایید، میگن یوسف زیباترین مخلوق خدا بوده، پس شما که اینقدر زیبایید. فرمود یوسف ها اجمل، یوسف زیباتر بود، ولکنی امله، من با نمکترم، پدر و مادرم و قربانت یا رسول. جمال یوسف مصری شنیدیم، تو را خوبی دوچندان آفریدند. امام مجتبی جمالشون اونقدر زیبا بود که برید سیره رو ببینید، حتی کتب سنیان نوشتن گاهی از منزل که بیرون می آمدن از کثرت جمعیتی که می آمد به تماشای جمال امام حسن کوچه راهبندان می شود. دقیقا جمال پیغمبر. این که جمال، و اما جلال. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی پیامبر اکرم از دنیا می رفتن دست حسن و حسین رو گرفتن، 7-8 ساله بودن، آمدن کنار بستر پیغمبر زار گریستن و فرمودن بابا دارید از این دنیا میرید، به این دو تا بچه ای من ارث چی میدید؟ فرمود اما الحسن فلهو هیبتی و سعدتی، به حسنم هیبتم را میدهم و آقاییم را. امروز یتیم امام حسن آوردید وسط پیش کریم اهل بیت، بگو یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، آقاییم رو به حسنم میدهم. و هیبت، این هیبت که میگن دیدید متاسفانه چی داره تو مملکت اتفاق میفته نمیفهمم. یک کسی از مشهدی آمده تهران ساکن شده، جوانیش شاید 30 سالش، یه پولی خلاصه رسیده بهش و وضعی داره. بنده رو شب دعوت کرد و دو همشهریگری که آقا یه شب بیایید مثلا منزل ما و رفتیم. گفتم فلانی چی کار میکنی شما؟ کار چی؟ گفت یه جای سرمایه گذاری کردم. تو چی کاری؟ گفت توی گارد محافظتی. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی 300 تا جوان خوشقد و قامت ستبر بازوی ورزیده رو که دوره دیدن اینا رو تعلیم دادیم گاردن، کت شلوار مشکی میپوشن و خیلی زیپ و قیپ و اینها کنار، اینا رو اجاره میدیم. آدم اجاره میدیم؟ بله. برای چی؟ گفت بعضیا پرستیجشون مثلا اینه که شب عروسیشون دم مثلا فرض کن تالار یه 10 تا از اینا واسطن، یا میخواد بره یه عروسی مثلا یه هنرپیشه میخواد بره یه جایی یه مثلا فلان 4 تا از اینا دورش باشن، پس رو پیش رو مثلا که باز کنید راه را چون که الاغ میرسد. بنده خدا سوره مبارکه لقمان، لقمان به پسرش گفت با تکبر بر زمین راه نرو، پاتو محکم به زمین نکوب، تو که نمیتوانی این زمین رو با پات پاره کنی، قدت هم که از کوها بلندتر نیست، همچو طاووسان بیا کمتر خرام، اشوه کمتر کن در این لحن کلام، فروتن باش. عباد الرحمن کسانی هستند که بر زمین با فروتنی راه میرن، سر در پیش راه میرن. یعنی چی این پوزات برو؟ واقعا اینا مصیبت ها که در جامعه ای که یک عده نان ندارن بخورن. سحر یک جوان بسیار نزیه تحصیل کرده، خیلی تحصیل کرده، خیلی نزیه، خیلی عالی، خیلی خانواده دار، به من پیام داده بود که آجا شما رو به خدا یه جمله بگید که دل من آروم بشه. بعد زدم چیه بابا جان چی شده؟ گفت که مدتیه در منزل هیچی نداریم، خانومم میره در یخچال رو باز میکنه با عصبانیت میگه، من میگه خب چی داریم که من برای تو بپزم؟ بعد گیرم کردیم برای شیر و خوش کنم دارم پوشک بچه‌مون، هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ چیزی بگید دلم آروم بشه. من براش نوشتم فإنما على العسر یسرا، إنما على العسر یسرا، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. خب در چنین جامعه ای بعد رقم هایی گفت که حالا من نمیخوام بگم، اصلا من حیرت کردم چه رقم های عجیبی که من میخوام برم توی مجلس عروسی یا میخوام برم یه قبرستون یا میخوام برم مجلس فاتحه یک جایی باید برم 4 نفر دوره برم برن و بیان که اینا گارد منن و نه گاردیم. گفتم مسلحن؟ گفت نه هیچی بیچی، فقط دکورم هیکلن. چرا دوره های مثلا رزمی رو دیدن میتوانن دک و پوز یک کسی رو درست سرویس کنن، اما نه مسلح، فقط دکورن برای پرستیژ. لا اله الا الله، ما مسلمانیم واقعا؟ مسلمانی نه این باشد که ما راست قرصن. حالا یه آقایی بیاد و مثلا 10 تا محافظ و پس رو و پیش رو و از این همشون هم از این گوشی ها دارن. گفتم اینا گو علکیه، ما اصلا هیچی نه، فقط یه چیزی تو گوش، دستا رو اینجوری میگذارن و کج و راست میشن و گوشم برو جلو بیا عقب مثلا. بعد خب آدم بگه بابا بریم کنار تو شاخمون نزنه مثلا، محافظاش کارمون نداشته باشه، این هیبت. ولی نمیدانم که تا به حال روبرو شدید با کسی از مردان خدا که نه محافظی داره، نه کسیه، نه کاریه، هیچی نیست، یه لاغواس، ولی هیبت الهیه ببینید. مواجه شدید؟ من مواجه شدم. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی در مشهد، من 6 سال درس ایشون میرفتم، درس خارجشون، گاهی تشریف می آوردن در همین دهه محرم تا سوء عاشورا پای منبرم، یعنی پای منبرم هم بودن، 6 سال هم درسشون بودیم، یک دریا هم مهربانی بود، از پدر مهربان تر، اینقدر هم متواضع بودن، خودشون تک و تنها می رفتن تا حرم و برمی گشتن، صبح ها خیابان آزادی، خیابان بهجت، ما گاهی رد می شدیم می دیدیم آقا تو صف نونوایی هن. که همدوش خدا می داند آقای وحید آقای تبریزی بودن. آقای خویی فقط به سه نفر اجازه اجتهاد مطلق کتبی داد. یکیش آقای فلسفی بود. خیلی در فقه و اصول اعجوبه بود و تقوا. یک مرد خاص شاید در عمرم کمتر آدمی مثل ایشون دیدم. تو صف نونوایی. پسر نداشت چرا؟ این همه شاگرد، هزار تا شاگرد، یه کارگر نمیتونستن بگیرن؟ چرا؟ اینجوری بودن علما. حالا به ما نگاه نکنید که مثلا فیس و افاده داریم. بعد یکی از نونوایی های خیابان آزادی مشهد، خیابان بهجت، دیده بود آقای فلسفی تو صف، خودش آمده بود بیرون که آقا بفرمید بفرمید، آقا تو صف هستید. دیگه ایشون از اون نونوایی نون نخریدن، رفتن یه جایی که اجازه بدن تو صف بمانن. چیزها من دیدم از تواضع ایشون، از فروتنی ایشون. یه آدم عجیب آقای فلسفی، خدا رحمتش کنه. استادمون هر روز برو سر درس بشین، پای منبرمون هم بودن. خب بعد باور کنید من وقتی با ایشون روبرو میشدم که تنها بودیم میخواستم صحبت کنم، من به این پرحرفی به تته پته میافتادم. هرچی به خودم میگفتم چته، یک هیبتی عجیب شد، یه هیبت الهیه. اون هیبت الهی است که در مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، در حاج آقا حسین بروجردی، خیلی این عظیم بوده هیبت ایشون، عظیم بوده. رئیس ارتش زمان پهلوی آمده بود دیدن ایشون، پاش انداخته بود روی پاش، آقا با تشرف آمدن مؤدب بنشین، دیگه حساب کار خودش کرده بود. محمد رضا پهلوی آمده بود خدمت ایشون ماه رمضان به ملاقات، آقا فرموده بودن که برای آقا چایی بیارید، گفته بود که آقا ببخشید روزم، گفتن حرف بی خود نزنید، شما مسافرید، روزه یعنی چه؟ به شاه. یه هیبت الهی اینجوری. حالا اینا که مجاز، اینا غلامان غلامان غلامان، احدی قابل مقایسه با اهل بیت نیست. اما الحسن فلهو هیبتی، به حسن هم هدیه هیبتم رو به ارث دادم. بعد در احوالات امام حسن هست که 25 سفر ایشون با پای برهنه بدون کفش مشرف شدن حج. 25 سفر 520 کیلومتر راه رو. در میان راه که می رفتن آقا سید و شهدا هم در محضرشون، کفلین من رحمت الله الحسن و الحسین سید و شباب الجنه، پیاده دارن میرن طرف حج، روی شترها هم باراشونه و آذوقه‌شونه و خدم و حشم، اما پیاده. مردم که در مسیر می رسیدن به این دو بزرگوار، از هیبت امام حسن و جلالت امام حسن و عظمت امام حسن نمی توانستن بی خیال جاده رو طی کنن رد بشن. همه پیاده می شدن پشت سر حضرات حسنین، یه لشکر حاجی را افتادن، حضرتمون جلو لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، در هر پستی و بلندی تا مکه که میرسی باید تلبیه بگی. حالا حاجی بهره میشه مسجد شجره، بعد میشینه تو اتوبوس کولردار و خواب مکه بلند میشه، بیدارم که باشه میبینه موبایل دستش مشغوله. بابا محرمی؟ یه چهار تا تلبیه بگو. لبیک از المعارج لبیک، لبیک غفار از زنوب لبیک. حضرت جلو میرن، تمام خلق باشون تلبیه میگن. عبدالله ابن زبیر شوم حسودیش میشد، آمد به امام مشتبه عرض کرد که آقا شما و برادرتون میخواید پیاده برید، این همه مردم چه گناهی کردن؟ مردم اصل قصه رو نمیتونست ببینه، میگفت مردم، درد مردم داریم. تو اینا پیر مرد هست، پیر زن هست، ممکنه مریض باشه، تو رو درواسی گیر کردن. شما محبت کنید سوار شید، چون مردم به خاطر هیبت و جلالت شما نمیتونن برن، تا مردم هم راحت بشن. فرمود من از خدای خودم شرم میکنم که پیاده و افتاده و فروتنانه به طرف خانه او نرفته باشم. عیبی نداره، من و برادرم از بیابونها و بیراهها میریم که جاده برای مردم باشه. از بیابان میرفتن به قدری که تمام پاهای حضرت مجتبی زخم شد و متورم شد، چاک چاک کف پاشون خون میداد. از راه افتادن، در یه بیابانی به کسی از کسانشون فرمودن برو تو این بیابان، یه مقدار فاصله از این طرف که بری یه خیمه سیاه میبینی، اونجا یک مرد سیاه پوستی هست، مرهم دوای پا رو، این زخم پای من رو او داره، این پول بهش بده و مرهم رو بگیر و بیار. اون هم آمد و دید بله در یه بیابان و یه خیمه، یه آمد دید بله یه سیاه پوسته، گفت شما همچین مرهمی داری؟ گفت بله. گفت بده من پولشو بدم. گفت نه نمیدم، پات که سالمه، برای کی میخوای؟ گفت برای حسن ابن علی. گفت کدام حسن ابن علی؟ ابی محمد پسر پیغمبر؟ گفت بله. گفت خودم میام. دوید آمد خدمت امام، انشاءالله خدا روزی شما هم بکنه به زودی بقیه باشی. السلام علیکه ابن رسول الله، سلام عرض کرد و آقا جواب فرمودن. عرض کرد که آقا میشه منت بگذارید من خودم به پای نازنینتون مرهم بگذارم؟ فرمودن بگذار. مرهم رو گذاشت رو زخمای پای امام و بست و آقا پولشو دادن. گفت والله قبول نمی کنم ابن رسول الله، همین که دست من به پای شما خورده، ولی یه تقاضا از شما دارم. فرمودن که چی؟ گفتش که خانمم بارداره. ببین چقدر زرنگ بوده، دعا بفرمایید که بچه او شیعه شما اهل بیت باشه. امام فرمودن تو را مجدگانی بود تا برگردی به خیمه، پسرت به دنیا آمده و از شیعیان ماست. فلهو جلال لیس فوق جلالها، جلال الا جلال الله جل جلاله. این جلال امام، اون جمال امام، سه کمال امام، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، چه کمالی داشته. در کمال امام مشتبه من یک کلمه میگم آن را که در خانه اگر کس است این حرف بس است، که کمال امام مشتبه همین یک کلمه بس که امام مشتبه امام امام حسین است، امام امام حسین است. مجلس صلح برقرار شد با معاویه، آقا خودشون بیعت کردن با معاویه، فرمون من تو را امیر المؤمنین نمیدانم، خلیفه نمیدانم، انما الخلیفه من صار به سیرت رسول الله. اما جفای روزگاره که مجبوریم قدرت و حکومت را از سر ناچاری به تو بسپاریم و میدانیم وفا نمی کنی به عهدت. در این حال دست دادن با معاویه، حضرت سید و شهدا امام حسین دست دادن به عنوان صلح. بعد امام به فرماندهانشون، به بزرگان یارانشون فرمودن با معاویه دست بدید که صلح انجام بشه. یکی از این فرماندهان بزرگ تا نوبتش شد که دست بده، امام مجتبی بهش گفتن دست بده معاویه کار تموم میشه، برگشت به امام حسین نگاه کرد که یعنی انجام بدم یا ندم. صیحه‌ای زدن امام حسین به سرش، فرمود ویلک الحسن امامی، حسن امام من است، به تو دستور داده، تو به من نگاه میکنی؟ رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی عصر شه بی کفن است. شرف امام حسن چی؟ گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بوالحسن است. امیر المومنین رو میگن ابوالحسن، بابای حسن. کرم امام مشتبه، یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. آقا خیلیه، سنی ها هم نوشتن که از عجایب ابی محمد حسن ابن علی بود، 5 بار کل ثروتش رو انفاق کرد. یه چیزی میگیم ها، کل ثروت یعنی خونه مسکونی، یعنی همه مرکب، یعنی هیچی دیگه بعدش نداشتن. 5 بار و گفتن 3 بار بعد از اون نصف ثروتش رو داد، نصف ثروتش رو میداد. در بخشندگی امام مجتبی اعجوبه بودن، وحشتناک بخشنده بودن. در احوالاتشون نوشتن که یه عربی محتاج بود گرفتار، بلا نمیبینید مردم چقدر گرفتارن؟ حضرت رضا فرمود مردمی که گرفتارن به شما مراجعه میکنن، هرچی بیشتر به شما مراجعه کنن خسته نشید، ان کسرت حوائج الناس الیکم من منن الله علیکم فلا تملوا النعم. خسته نشید بگید با ما گیری کردیم، همه از ما پول میخوان، همه از ما قرض میخوان، همه میگن یه کاری برای ما بکن. این نعمت خداست بر شما. فان نعم الله وحشیه، نعمت های خدا وحشی است، یعنی زود میپره از دست میره. اگه بگی خدایا خسته شدم، خدایا چیکار کنم، میگن خیلی خوب یه کسی دیگر رو میگذاریم امید مردم باشه. خب امام مجتبی، خانه امام مجتبی خانه اطعام مسکین و اسیر، خانه امید مردم بوده، پناه مردم بوده. یه عربی گیر بوده، پول لازم داشته، با اسب آمد به طرف مدینه. آقا ابی محمد امام مجتبی دم در خونه شون توی کوچه ایستاده بودن. این به حضرت که رسید، خب خواست از اسب پیاده شه و بعد بگه آقا گرفتارم و لابه کنه و عرض حال کنه و که برای چی گرفتارم و شما محبت کنید یا چیزی بدید یا قرض بدید. مقابل حضرت که به اسب ایستاد، پاش رو از اون رکاب در آورد، پاه توی هواست، پا این پای دیگه توی این رکابه که بچرخونه از رو اسب بیاد پیاده شه. قبل از اینکه از اسب پیاده شده، همیشه وسط زمین آسمان، حضرت یک کیسه بدره سکه بهش دادن، فرمود خوز. بالای اسب وسط زمین آسمان گیر کرد، گفت یا ابا محمد من که چیزی نگفتم. فرمود هیچی نگو. برگرد. از خجلت سوال کسانی که واقفند، مهلت به لب گشودن سوال نمیدهند. خوب گفته، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا را نشنید. و امام مجتبی خود فرمودند کریم کسیه که قبل از اینکه ازش سوال کنن بده. یا ابا محمد ما افتخار میکنیم از شما گدایی کنیم، و امروز ما از شما سوال میکنیم، از شما مسئلت میکنیم. کرم امام مجتبی در شجاعتشون، در شجاعت شیر ربانیستی، شیر جمل، خدا میداند از شجاعت امام مجتبی. شجاعت الحسینیه برگردانیست از شجاعت حسنیه. در صفین امام مجتبی چندین بار به میدان میرفتن، امیرالمومنین فریاد میزد املکو انی هذا الغلام، بابا بگیرید جلوی حسنم رو که نسل رسول خدا در صلب اوست، نکشن حسنم رو. چرا اون زن فتانه دستور داد که جنازه ابی محمد رو تیرباران کنه؟ چون در جمل امام مجتبی فتنه رو تمام کرد، شطور عایشه رو زد. شوخی بوده جنگیدن در جمل. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. خلاصه وقت هم گذشت و بنده اگر بخوام صدها ساعت از امام مجتبی صحبت بکنم، نه اینکه من اطلاعاتی داشته باشم، او دریای فضائله. کی میتوان کمال و جمالش بیان نمود، با این زبان الکن و کوته مجالها. باز هم وقت کم میاد، به همین مقداری که اظهار ارادتی کرده باشیم کافیه. امروز و فردا روزهای یتیمان امام مجتبی است. و من هم واقع مطلب این است که موضوع دیگری میخواستم برای شما عرض بکنم. آمدم راه بیفتم، گفتم از هرچه بگذریم، بگذار 10 روز بر حسین قراره بگریم، 1 روز هم از حسنش بگیم. گاهی حضرت زهرا به برخی از بزرگان در خواب گله کردن که مگر حسنم پسر من نیست؟ حسنم طعنه بسیار شنید، حسنم هیچ کسی یار نداشت. به خدا نوگل من معصوم است، حسن از زهر جفا مسموم است. دقت فرمودید؟ گفتم باد آباد، هر کی هر چی میخواد بگه. بذار امروز من دل از زهرا رو به دست بیارم، بگم بی 10 روز بر حسین دیگری میکنیم، امروز اختصاص دادیم به حسنت که صحبت کنیم، تا بعد بگیم که با یتیم های او چه کردن در کربلا. ولی وارد که شدم دیدم که آقا روزه عبدالله ابن حسن خوندن. من هم دو مرتبه دیشب خوندم. من در بین همه روزهایی که میخوانم نسبت به روزه عبدالله ابن حسن خودم حساسم. پارسال در مشهد روزه عبدالله که خوندم، اومدیم منزل، فشار بنده رو گرفتن 21، قند بنده رو گرفتن 550. چون شوخی آقا، الان ایشون تا یه بخشش رفت برگشت، خدا خیرش بده. وحشتناکترین مقتل مال عبدالله ابن حسنه، تنها کسی که روی سینه امام حسین کشته شد. ولی دیدم ایشون خوند، گفتم مثل این که اصلا روزی ما امروز اینه که دل حضرت زهرا رو به دست بیاریم، روزه امام حسن بخوانم. چندین بار معاویه امام حسن رو مسموم کرد، چند بار مسموم کرد، مرتب سم میفرستادن توسط افراد مختلف، آقا مسموم میشدن، سم رو پس می آوردن، یه دو سه روزی نگاهت داشتن، بستری میشدن، باز حالشون خوب میشد چون بالا می آوردن سم رو. اما مرتبه آخر، تاریخ رو ببینید، معاویه نامه نوشت به امپراتور بیزانس روم شرقی، گفت برای من سمی رو بفرست که مهلکترین سم باشه، که دشمنترین دشمنم رو میخوام از من ببرم. او در جواب نامه نوشت که با سم آدم کشتن نامردیست و من این کار رو نمی کنم. گفت برای تو میگویم که این کسی که میخوام بکشم کیه، تا تو ببینی سم رو به من میدهی یا نمیدهی. این پسر علی ابن ابی طالب است که دمار از روزگار یهود و غیر یهود و مسیحیان برآورد. برای کشتن پسر او میخوام. او سمی رو فرستاد، گفت معاویه سمی برات فرستادم که برای کشتن ماهی های دریا کافیست. بعد ما اینو که میگیم، میگن آقا این آخونده ببین اصلا رو منبر یه چیزایی میگن که به عقل بشر، بابا یه چیزی بگید که به عقل جور در بیاد، اینقدر چرت و پرت نگید، اینقدر رو منبر مردم چی فرض کردید؟ مگه میشود یک سم رو بریزن در دریا همه ماهی های دریا از من بره؟ بله میشود. ما که بی سوادیم، ما که بیولوژی نخوندیم، فیزیولوژی نخوندیم، پزشکی نخوندیم، متخصص آزمایشگاه هم نیستیم، ولی رشته من تجربیه. توی دوره ما در کتاب زیستشناسی ما بود که کپکی هست به نام بوتولونیوم در داخل کنسروها تولید میشه. در کتاب ما نوشته بود که 5 گرم از سمی که این کپک تولید میکند برای کشتن کل مردم دنیا کافیست. تو زیستشناسی دوم تجربه. چرا آخه هر چایی که از سنت و حدیث اهل بیت مظلوم بهتون چیزی میگن فوری میگید نه؟ حرفای آخونده است. خونده بیکار بودن، چیزی دیگه نداشتن درست کنن. و قدرت خدا رو ببین که خاطرتون هست سم با اون حد چی مهلکی و خطرناکی اگه 20 درجه حرارت ببینه ترکیب شیمیاییش از هم میپاشه. لذا میگن آقا کنسرو هر جا میخری بذار 20 دقیقه بجوشه یا روی گاز بذار گرم بشه. قرازم گفت سمی رو اصلا فرض کن مبالغه کرده، ولی میخواسته بگه دیگه سمه سمی رو برات میفرستم که به هر کسی بدی وجودش رو پاره پاره خواهد کرد. میدانید دادن به جعده و چه عرض کنم، خبر دادن به زینب کبرا که بی بی بیایید که باز برادرتون رو مسموم کرده. پریشان دختر امیر المومنین آمد، کرد اشاره که برو خواهر آن تشت بیار. اشاره کردن برو تشتی بیار. بیبی خوشحال شدن، گفتن طبق معمول میرم تشتو میارم، بالا میارن سمو، برادرم باز خوب میشن. کرد اشاره که برو خواهر و آن تشت بیار که مرا خون دل اکنون به خدا در دهن است. بیبی شتاب زده رفتن تا تشتو گذاشتن، لخته های جگر از حلق به دامن میریخ. آری پرپر شدن لاله به روی چمن است. یک وقت ناله زینب کبرا بلند شد، و خیا خبر دادن به ابی عبدالله که آقا بیاید که برادرتون رو مسموم کردن. سراسیم ابی عبدالله دویدن کوچه های بنی هاشم رو وارد که شدن، تا در رو باز کردن دیدن برادرشون به اون وضع و تشت و خواهر داره که اول کاری که کردن عمامه خودشون رو به زمین کوبیدن. عمامه تیجان العرب، عمامه افتخار عربه، یعنی خاک بر سر شدم، یعنی بیچاره شدم. بعد نرفت طرف امام مجتبی، رما نفسه، خودشونو پرت کردن به طرف برادر. هر دو برادر هم رو در آغوش کشیدن، سرها رو روی دوش هم گذاشتن. فبکی یا ساعتن، گریه کردن، گریه کردن، گریه کردن. خیلی سخته، اینها زیر کسا با هم بودن، روی دوش پیغمبر با هم بودن. کجا با هم بودن وقتی مادرشون رو تو کوچه می زدن با هم بودن؟ بخوانم روز پنجم محرم هر چه ما باد هم آمدیم گریه کنیم، نه آمدیم حرف بزنیم که هستن. روزها روزهای گریه است. شیخ عبدالزهراء کعبی، اون بزرگ مقتل خان تاریخ عرب که حتی صدام نتونست جلو مقتل خانیش رو بگیره، اون بزرگوار نقل کرده، نمیدونم رفتید سر قبرش یا نه، خیلی عظیمه شیخ عبدالزهراء، نمیدونم مقتلش رو اصلا شنیدید، جگر انسان رو پاره پاره میکنن. صاحب نفس بوده، صاحب نفس بوده. و این شیخ عبدالزهراء کعبی گفته که من یه شب خواب دیدم امام حسن و امام حسین رو، نه در سنین مردی، دیدم که در سنین کودکی هن، 7-8 سالن. به من فرمودن که شیخ عبدالزهراء چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفتم پدر و مادر من با قربانتون، من اصلا روزه خانم، من که کارم روزه خانیست، من که صبح تا شب دارم روزه شما رو میخوانم. که فرمودن نه، اون روزهایی که تو میخوانی روزه ما دوتا نیست، روزه ما دوتا وقتیست که بابامون رو با تناب میکشیدن میبردن، 7 حرومزاده ریخته بودن بر سر مادرمون، مادرمون رو کتک میزد، ما این وسط مونده بودیم بریم دنبال بابا یا مادر رو کمک کنیم. قرص همه جا با هم بودن، تو تشییع مادر با هم بودن، اون شام غریبان غریبانه، موقع دفن مادر در کنار پدر در سفین و در نهروان و در جمل با هم بودن، با هم پدر رو از محراب برداشتن آوردن تا خونه. همه جا با هم بودن، 35 سال، 36 سال، 46 سال با هم بودن، 46 سال با هم بودن که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. اونقدر ابی عبدالله گریه میکردن که امام مسموم شدن، جگر پاره پاره است، با اون حال دارن گریه میکنن. آخرش امام مجتبی از حال رفتن، دو بازوی امام حسین رو گرفتن از خودشون جدا کردن، با چشمای پر اشک خیره خیره به چشمای برادر نگاه کرد، فرمود مایوب که چرا انقدر گریه میکنید؟ گفتن چطور گریه نکنم شما رو به این وضع میبینم؟ غارت زده کسی نیست که مالش رو ببرن، غارت زده منم که برادری مثل تو رو از دست میدم. به خدا حسنم بعد تو خذاب نمی کنم، بعد از تو به نشان اهل مصیبت اثر نمی زنم، چه کنم؟ همه تون شنیدید، ببینید آه صاحب درد را باشد اثر. چه صاحب دردی از امام مجتبی در اون حال با اون لبهای خونینی که سبز شده بود از شدت سم، با اون حال امام مجتبی یک کلمه گفت الان من بگم شما آتیش میگیری، چون آه امام مجتبی پشتشه. فرمون نه عزیز دلم تو گریه نکن، من بریم لا یوم که یوم که یوم آدم، من الان سرم به دامن توه زیر سقفم، تو من رو غسل خواهی داد، فردا من رو کفن میکنی و دفن میکنی، توی که سرت روی خاک صحرا و بعد بر روی نیزه ها و سه روز بلا غسل ولا کفنی.